أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال برای قول مشهور که وجوب ستر حتی در وجه و کفین با حرمت نظر حتی نسبت به وجه کفین باشه، وجه اول به دلیل اول آیه امر به غزل و سر بود که مورد بحث شده که آیا این آیه دلالت دارد بر حرمت مطلق نظر ولو بدون التزاز، یا اینکه نه، اونچه که از این آیه استفاده می شود خصوص حرمت التزازی هست، نظر غیر التزازی را شامل نمی شود. مطلبی که در این قسمت باقی مونده این بود که مرحومای داماد فرموده بودن که ولو ما با نظر به خود این آیه شریفه از اون استفاده نکنیم حرمت مطلق نظر را، ولی به خاطر دوتا روایتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده از این دوتا روایت استفاده می کنیم که این مفاد این آیه، آیه امر به غزل، حرمت مطلق نظر هست، نه خصوص نظر التزازی. روایت اول روایت ابو عمرو زبیری هست که در باب دو از ابواب جهاد النفس، حدیث اول اون باب، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسم بن برید عن ابی عمرو زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام، در بله روایت مفصل هست، موارد متعددی را از فرائض اعضا در این روایت بیان شده تا رسیده به این قسمت ما یفرض علی البصر، اونجا که اون تکلیفی که در مورد بصر وجود داره به عنوان عمل بصر مورد خوف قرار گرفته و شخص باید رعایت بکنه. در اون قسمت در این فقره اینطور آمده است: و فرض علی البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله علی و ان یعرض اما نهی الله عن مما لا یحل له. بر چشم هم خداوند متعال این را واجب قرار داد که نگاه نکنه به چیزی که حرام هست بر اون، و ان یعرضه اما نهی الله عن مما لا یحل له، از اون اموری که حلال نیست نسبت به اونها اعراض داشته باشه. و هو عمله، عمل چشم همین است که در کجا به کار گرفته بشه، کجا ترک بشه، عمل چشم اینه. و هو من الایمان، فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فنهاهم. در ادامه فرمودن فنهاهم ان ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخيه و يحفظ فرجه ان ينظر اليه. خب این روایت اینه، کیفیت استدلال و تقریب استدلال به این روایت یا استشهاد به این روایت اینه که مرحوم داود فرموده که این در این فقره فنهاهم ان ينظروا، این در حقیقت تفسیر اون امر به قضی است که در این آیه شریف ذکر شده. کلمه قض بیان شده و تفسیر شده در این روایت به ترک النظر. بله، فرض ان لا ينظر الى ما حرم الله، یا در ذیلش که فرمودن بله فنهاهم ان ينظروا الى عوراتهم، این در حقیقت تفسیر آیه غز هست، تفسیر غز مذکور در آیه شریف هست. مقصود از اوراد یعنی زنها، انجنظر الى اوراته یعنی الى النساء، فرموده اطلاق الاورات علی المرأه شایان، کما این که در روایت هم آمده است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که النساء عیون و اوره، که خود این به عنوان یک دلیل برای قول مشروم بعدا ذکر بشه، ولی اینجا استفاده مرحوم آقای داماد در همین حده که در این قسمت که فرموده ان ینظر الى اوراتهم یعنی ینظر الى النساء. پس در این روایت بیان شده است که در این روایت آیه در این امر به غزو شده و امر به غزو تفسیر شده به نهی از نظر به زنها. فرمودم که بله، شاهد این که این کلمه اورات در اینجا، اورات در اینجا همون اورتین در رجل و مرأه نیست، سوء نیست، بلکه مقصود نساء هست به تمام بدنشون، شاهدش اینه که در ادامه آمده است و ان ینظر المرء الى فرج اخیه و یحفظ فرجه ان ینظر الی. خب اگر مقصود از اورات همون اورت ما یتفاهم من الاوره عند الاطلاق باشه، تکرار در عبارت لازم می آید که تکرارم خلاف ظاهره، پس باید اون قسمت ان ینظر الى اوراتهم به معنای همین نظر الى النساء باشد. خب این روایت اول که از این روایت استفاده می شود، امر به غزو در اینجا به معنای امر به ترک النظر و بیان حرمت النظر است. خب اینجا اشکال میشه به این که این روایت من حیث سند ضعیف است، به خاطر اینکه بکر بن سالک تضعیف داره، نجاشی در حق او تعبیر ضعیفان رو به کار برده، امر زبیری هم که توثیق نداره، با روایت ضعیف و سند که نمیشه مدلول آیه را بر اثبات کرد، مفاد آیه را اثبات کرد که مفاد آیه چه چیزی هست. مرحوم آقای داماد از این اشکال اینطور جواب میدهند که این ولو روایت ضعیف باشه، ولی اینجا از مواردی است که قصد داریم به این که این شخص دروغ نگفته، در مقام جعل نکرده این مطلب را. چرا؟ به خاطر اینکه اگر راوی اهل دروغ باشه بخواد جعل بکنه، یه چیزی را جعل میکنه که مردم ازش بپذیرن، ولی اگر بخواد یه چیزی را جعل بکنه، نسبتی به امام علیه السلام بده که اون نسبت برخلاف قواعد عربی هست، دیگران اون را قبول نمی کنن. پس اینجا از مواردی است که علم داریم که جعلی در کار نیست، کذبی در کار نیست، همونی رو که از امام شنیده همون رو داره بیان میکنه. اینجا از موارد احتمال کذب نیست، تا بگوییم ضعف سند وثاقت رو که ما اعراض نکردیم احتمال کذب میدیم، پس نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم. اینجا از اون موارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شخص در مقام جعل باشه، چیزی را که علا خلاف قواعد عربیه باشه جعل نمی کنه. خب اینجا با توجه به اینکه مفاد روایت این هست که این غز یعنی ترک النظر، راوی به امام علیه السلام، به امام صادق علیه السلام نسبت میدهد که امام اینجور فرموده که غز به معنای ترک النظر. خب اینکه غز به معنای ترک النظر هست، مطلبی است که مربوط به قواعد ادبیه هست دیگه، خود در لغت اینجوری هست. اگر غیر از این بود، اگر در لغت غز به معنای ترک النظر نبود، راوی هیچ وقت چنین جعلی را انجام نمیداد، چون کسی ازش قبول نمیکنه. پس این از مواردی است که ضعف سند مضر به استشهاد به روایت نیست، مثل بعضی از موارد دیگه میگم که ولو راوی ضعیف باشه، ولی از تعبیر راوی استفاده میشه که مثلا متفاهم عرفی از اون لفظ اینه دیگه. معانی الفاظ رو بخوایم به دست بیاریم، از استعمالات به دست میاریم. راوی اگه جهل هم کرده باشه، بالاخره نشون میده که در اون زمان معنای این لفظ این بود دیگه. فرمایش مرحوم آقای داماد در اینجا این. خب این روایت اول که طبق فرمایششون ضعف سندش محرزه، ولی جوابی که ایشون فرمودن اینه که این مورد از موارد نیست که ضعف سند مضر باشه. این روایت اول. حالا قبل از این که به روایت دوم برسیم، جواب این فرمایش مرحوم آقای داماد، یعنی اشکال به این فرمایش مرحوم آقای داماد اینه که به صورت کلی بله درسته، در بعضی از موارد ممکن است که ما احراز بکنیم که راوی در این مورد دروغ نگفته، چیزی را جعل نکرده. به صورت فعل جمله در بعضی از روایات این مطلب قابل تطبیق و قابل پیاده کردن هست، ولی این مطلب در مقام پیاده نمی شود. چرا؟ چون در مقام اون چرا که راوی به امام صادق علیه السلام نسبت می دهد اینه که امام صادق علیه السلام فرموده باشد که در این آیه شریفه خداوند متعال نهی کرده است مردم را از نظر کردن به نساء. در این آیه شریفه با امر به غض قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، با این نهی فرموده است مردم را از نظر کردن به نساء. اونی که در روایت آمده یعنی راوی به امام نسبت میدهد که امام صادق فرموده، در همین حده که معنا که مراد در این آیه شریفه تحریم شده است نظر الی النساء. این که تحریم شده در این آیه شریفه بیش از این اقتضا ندارد که مراد از این آیه این باشه، اما این که این اراده شده به خاطر اینکه معنای لغویش اینه، بر اساس قواعد ادبی اینجور هست، این از روایت به دست نمی آید. یعنی راوی مطلبی را به امام نسبت نمی دهد که امام از باب قواعد ادبیه این رو فرموده باشد. اگر یه چیزی را به امام نسبت بدهد که امام از باب قواعد ادبیه این را فرموده باشد، بله اونجا علم داریم که چون حرف اون نمیگیره، این جعلش پذیرش نداره، لذا این علم به عدم الجعل داریم، علم به عدم الکذب. ولی در مقام که اینطور نیست، نهایتش اینه که از این روایت استفاده می شود که یعنی راوی به نسبت میده به امام صادق که امام صادق علیه السلام فرمودن که در این آیه شریفه مراد در آیه شریفه اینه، اما مراد بودن یک معنا از یک لفظ متوقف بر این نیست که حتما به دلالت استعمالی از باب مدلول استعمالی در او استعمال شده باشه. ممکنه از جای دیگه ای، بله ممکنه مراد تفهیمی امری باشه غیر از اونی که مراد استعمالی هست که مربوط به قواعد ادبی هست، مخصوصا که در این موارد ممکنه خود امام علیه السلام بحث به اونی را که از این لفظ فهم اراده شده است. راوی اینجور میگه، میگه امام علیه السلام فرموده اون مراد واقعی اینه، اما این مراد واقعی به چه وسیله بیان شده است این متوقف خلاصه بر استعمال لفظ و رعایت قواعد ادبیه نیست تا بگوییم که این مطلب با این ضعف سند در این موارد مضر به استشهاد نیست. این روایت اول. روایت دوم روایت سعد اسکاف هست که در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح اونجا آمده است. عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن سیف ابن الامیره، عن سعد الاسکاف، عن ابی جعفر علیه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأتم بالمدینه و کان النساء یتقنن خلف آذانهن، زنان و وقتی میخواستم مقنعه ببندن پشت گوشها رو میبستن. کیفیت تقنع این بود، اون حساب گوشها و قسمتهای دیگه صورت اینها پیدا بود. فنظر الیها، این شاب جوان نگاه کرد به این زن و هیه مقبله میومد به طرف جوان. فلما جازد، از کنار این جوان عبور کرد، اینم نظر میکرد به این، نظر میکرد به این مرعه. و دخل فی زقاق قد سماه لبنی فلان، کوچه فلانی مثلا. فجعل ینظر خلفها، نگاه میکرد به، بله، از پشت سر به این زن نگاه میکرد. و اترز وجهو از من فلاهاید او زجاجتون، همینجور که نگاه میکرد جذب او شده، مجذوب او شده، این بله یک استخوانی در اون دیوار یا شیشه، حالا در بحث به بعضی از نسخ واو داره، و زجاجه، بالاخره یه چیز تیزی برخورد کرد به صورت او. فشق وجهه، صورت او را زخمی کرده، شکافته صورت این شخص، این جوان را. فلما مزت المرعه نظره، وقتی این زن گذشت و از اونجا دور شد، فیضت دما تسیل و علا صوبهی و سره، فقال والله لآتین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لأخبرنه. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما هازا فأخبره، خبر داد. فهبت جبرئیل به هذه الآیه قل للمؤمنین یغض من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خب ایشون فرمودن در تقریب استدلال که ورود آیه در مورد، در جایی که جوان نظر کرده بود به زن، نظر کرده بود، این شاهد بر اینه که این غض در آیه شریفه به معنای ترک نظر هست و مورد نهی نظر کردن هست. پس اینم روایت دومی که با او استفاده میشه. خب در این روایت یک بحث من حیث و سند هست، آیا این روایت من حیث و سند صحیح هست یا صحیح نیست؟ بله، حالا تعبیری که در تقریرات مرحوم داماد بود این بود که رواه به سند صحیح الی سعد الاسکاف، تا سعد اسکاف صحیحه. خب این نشون میده که خیلی نسبت به صحت روایت به مجموعی خیلی ایشون جازم نبود، ولی علایان محل بحثه که آیا این سعد اسکاف که همون سعد ابن طریف باشه که بله نجاشی در اینا ترجمهش کرده، آیا این شخص ثقه ای هست یا ثقه ای نیست. اشکال هم از اینجا پیدا شده که بله در ترجمه او در رجال نجاشی اومده است که سعد ابن طریف حنظلی مولاهم الاسکاف کوفیون یعرف و یونکر، در مورد او این تعبیر یعرف و یونکر را به کار برده که در مورد بعضی از اشخاص دیگه هم به کار رفته. این خب این در رجال نجاشی اینطور اومده، البته مرحوم شیخ در رجالش مطرح کرده از این سعد اسکاف را و در مورد او تعبیر صحیح الحدیث را مطرح کرده. خب این که در ولو در رجال شیخ صحیح الحدیثه، اشکال میشه به این که خب در رجال نجاشی اومده یعرف و یونکر، در مجموع قول وثاقت او احراز نمیشه.
یعرف
و یونکر یعنی چی؟ بله این یعرف یونکر یعنی خیلی روایات او مورد قبول نیست، باید نگاه بشه ببینی که روایات او مثلا از جای دیگه ای باید به اصطلاح به روایات او عمل کرد. صرف این که روایت او روایت ای را نقل بکنه اینطور نیست که ما بر طبق او عمل بکنیم. خب از طرفی پس شیخ در رجالش تعبیر صحیح الحدیث به کار برده، از طرفی یعرف یونکر. اشکالم یا به اینه که اینا با هم دیگه تنافی دارن تا مثلا تعارض دارن، یا به این که نه، ولو یعرف و یونکر نشانه ضعف نباشه، بلکه یعرف و یونکر یعنی مطالب که در روایات این شخص وجود داره یک دست نیست، نقی یا از من حیث مطلب مطلب صاف و پاکیزه ای نیست، بلکه قصد و سمین داره، ایل و درش داره. بعد باید نگاه بشه، بعضی از مطالبش مطالب صحیح هست، بعضی از مطالب مطالب غیر صحیح هست. و این در توضیح یعرف و یونکر بعضی اینجور گفتن، بعضی هم یه احتمال دیگه اینه که نه، یعرف و یونکر یعنی اون مطالبی که نقل میکنه، بعضی از مطالبش مطالبی است که اصلا با عقل جور در نمیاد، روی این حساب اصلا مورد انکار قرار میگیره، قابل قبول نیست. علایالن یعرف و یونکر این مقدار دلالت داره که محتوای روایات شخص اینطور نیست که همه قابل قبول باشه، بعضی از مطالب اینطور نیست قابل قبول نیست، بلکه قابل انکاره، مورد انکاره. ولو تعبیر یعرف و یونکر نشانه ضعف شخص در روایت کردن، در تحدیث نباشد، بلکه نشانه بیان اینه که از جهت محتوا مطالب او یک دست نیست، ممکنه مطالب باطلی را نقل کرده باشه، مطالبی که از جهت عقیدتی مطالب صحیحی نیست، ممکنه بعضی از مطالب در روایات او مثلا به تجزیم، مثلا به عنوان مثال به تجزیم برگرده، به جبر برگرده، امثال این از عقاید باطله. خلاصه مطالب او یک دست نیست. ولو تعبیر یعرف و یونکر بیش از این را دلالت نداره که محتوای روایات یک دست نیست، فقط این مقدار را دلالت داره، اما اینکه شخص در مقام نقل وثاقت نداره، احتراز نداره، این را اصلا یعرف و یونکر اقتضا نداره، تضعیف حساب نمیشه. ولی در مقابل ما دلیل بر وثاقت هم نداریم، به خاطر اینکه در عبارت مرحوم شیخ در رجالش اومده صحیح الحدیث. صحیح الحدیث یعنی در مقام، یعنی بله، در مقام نقل روایت، روایت را روی قواعد، قواعد نه قواعد نقل میکنه. اینطور نیست که هر روایتی رو از هر شخصی بشنوه ولو ثقه باشه فوری بیاد نقل بکنه، نه، در مقام نقل روایت قواعد نقل، قواعد روایت را رعایت میکنه. بالاخره در فن حدیث رعایت قواعد میکنه، آداب حدیث کردن را بلده، در مقابل شخصی که هر چرا که شخص آخر ثقه بهش گفت فوری نقل میکنه، بدون اینکه در محتوای او مثلا فحصی بکنه ببینه آیا درسته، با عقل جو در میاد، با کتاب مجید، با سنت قطعی جو در میاد یا نمیاد. این شخص صحیح الحدیث نه، رعایت این جهات را میکنه، ولی این دلالت نمیکنه برای اینکه شخص در مقام نقل حدیث احتراز از کذب دارد، که دروغ نمیگوید، وثاقت داره، اینو دلالت نداره، به خاطر اینکه در بعضی از موارد مرحوم، در کلمات مرحوم نجاشی هست که این شخص ثقه هست ولی توثیق کرده از شخص را، ولی از نظر حدیث تعبیر شده که ضعیف فی حدیثی یا ضعیف الحدیثه. خب از یک طرف ثقه باشه، از یک طرف ضعف در حدیث داشته باشه، یعنی در مقام نقل روایت قواعد نقل را رعایت نمی کنه. خودش آدم ثقه ای هست ولی این قواعد را رعایت نمی کنه. اگر ضعیف فی الحدیث به معنای عدم رعایت قواعد نقل باشه، صحیح الحدیث هم به همین معنا است دیگه. صحیح الحدیث یعنی قواعد را رعایت میکنه در مقابل شخصی که ضعف در حدیث دارد اما ممکنه ثقه هم باشه. اشکال ممکنه به این جهت باشه، نه به خاطر تعارض صحیح الحدیث با یعرف و یونکر، ولی بله هیچ اشکال به هیچ یک از دو تقریبش تمام نیست. تقریب اول که معلومه که یعرف و یونکر با صحیح الحدیث اینطور نیست که یعرف و یونکر تضعیف حساب بشود تا صحیح الحدیثی که توثیق هست با او تنافی داشته باشه. این تقریب از اشکال بله جوابش واضح هست، اما تقریب دوم از اشکال که ولا یورب و یونکر تضعیف نباشد، ولی ما در بین توثیق هم نداریم، چون اون چی که در رجال شیخ هست در حد صحیح الحدیثه، این به معنای رعایت قواعد حدیث کردن هست، آداب حدیث کردن هست، نه اینکه احتراز از قول باشه. جواب این اشکال اینه که بله، عنوان صحیح الحدیث یا ضعیف الحدیث، صحیح فی الحدیث، اینها به کار برده می شود در جایی که ناظر به وساقت نیستند، بلکه بعد احراز وساقت تعبیر به ضعف حدیث می کنند، یا بله، یا از جهت وساقت ممکن شخص وساقت نداشته باشه، ولی در این حال روایات او در مقام نقل روایت رعایت قواعد حدیث رو میکنه. ممکنه کلمه صحیح الحدیث در این موارد به کار برده بشه، ولی حیث ما یطلق در جایی که قرینه بله در جای حیث ما یطلق در جایی که قرینه برخلاف نباشد، صحت حدیث به معنای توثیق شخص در مقام نقل روایت است. ضعیف الحدیث هم اگه قرینه برخلاف نباشد به معنای تضعیف خود راوی هست. اگر قرینه برخلاف نباشد، ضعیف الحدیث به معنای صحت حدیث به معنای توثیق شخص هست، ضعف در حدیث به معنای تضعیف خود راوی هست. در محل کلام هم در عبارت مرحوم شیخ در رجال فقط کلمه صحیح الحدیث به همین عبارت اومده دیگه، چیزی دیگه غیر از این نیومده روی حساب این. بله، اینجا از مواردی نیست که اشکال در سند روایت بشه، بلکه با استناد به توثیق مرحوم شیخ در رجال سعد ابن طریف وثاقتش ثابت میشه، روایت میشه، روایت معتبره دیگه.
صحیح الحدیث ممکنه برخلاف صحیح روایت به معنای این باشه که همون صحیح
قدمایی
باشه،
یعنی علایالن برعکس صحیح الحدیث فی حد نفسی ممکنه در بعضی از جاها در این موارد به کار برده بشه، ولی کلام در این که حیث ما یطلق مقصود چیه؟
صحیح قدمایی
نه، نسبت به شخص وقتی میگن صحیح الحدیث مقصود اینه که نه، نسبت به شخص یعنی در حدیث کردن در مقام نقل روایت، روایتش یا شخص ثقه ای هست، اهل جعل و اینها نیست دیگه. این من حیث سند اشکال سندی در روایت وجود نداره، حتی خود سعد اسقاف هم ثقه است، روایت معتبره میشه یا صحیحه میشه. اما از جهت دلالت که مرحوم آقای داماد فرمودن این روایت چون شأن نزول آیه غزر را بیان کرده است، معلوم می شود مراد از غزر در آیه شریفه ترک نظر هست، نه خصوص ترک نظر التزازی یا اعراض و چشم‌پوشی مثلا، همون معنای ترک نظر هست. مناقشه در این قسمت که مناقشه دلالی در استشهاد به روایت میشه اینی که این با اونچه که در روایت اومده سازگاری نداره. فرض اینه که اون شخص نگاه کرد به زن، اونقدر مجذوب شده که دیگه اون چیزا را، اون بله عزم فلحائد او زجاجه اینها، متوجه اینها نشده. این مورد نزولی که برای آیه بیان شده مورد نظر التزازی بوده، اونم التزازی به نحو اتم، اینجوری که دیگه هیچ چیز دیگه رو متوجه نشده. خب در اینجا با توجه به این، اگه این روایت معتبره بفرماید که این آیه شریفه نازل شده به مناسبت همین، خب اون چی که از آیه، از این استشهاد، از این روایت به دست می آید بیش از این نیست که در مورد نظر التزازی آیه شریفه نهی کرده است. اما اینکه به معنای آیه شریفه نهی کرده است از نظر مطلقا ولو بدون التزاز، این دیگه از روایت به دست نمی آید. پس نتیجه بحث در دلیل اول که آیه غزر باشه این شد که این آیه شریفه نه فی حد نفسی، به ملاحظه تعبیرات وارد در خود آیه، و نه با استناد به روایاتی که در ذیل آیه شریف وارد شده از این آیه شریفه نمیتوان استفاده کرد ترک بله لزوم ترک مطلق النظر را، حرمت نظر مطلق النظر به زن را نمیتوان استفاده کرد. این دلیل اول. اینه دلیل دومی که به او استدلال شده برای همین حرمت نظر مطلقا ولو بدون التزاز حتی به وجه و کفین، آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، به این آیه شریفه استدلال شده. البته در خود کلمات قائلین به حرمت النظر حتی الی الوجه و الکفه، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم کاشف اللسان، در خود کلمات اینها استدلال به این آیه شریفه نیامده، پیدا نکردیم. ولی در کلمات اونایی که قائل به جواز و نظر هستن به عنوان ادله قائلین به حرمت ذکر شده، از جمله مثلا مرحوم شیخ قائل به جواز نظر الان وجه والکفین، ولی فرمودن اونایی که قائل به حرمت نظر حتی الان وجه والکفین هستن به ادله استدلال کردن، از جمله فلا یبدین زینتهن الا لبولتهن، بله الا لبولتهن. خب این و بعدش هم که محارم ذکر شده در آیه شریفه، اینم علایاله این بانوان یک دلیل مطرح شده. حالا چه کسی مطرح کرده، خود قائلین به حرمت یا قائلین به جواز از ناحیه قائلین به حرمت، اون حالا مهم نیست. آیا این آیه شریفه دلالت میکنند بر حرمت نظر الى بدن مرء مطلقا ولو الى الوجه والکفین؟ اشکال شده. مرحوم آقای حکیم فرمودن که این آیه شریفه دلالت ندارد، چون در آیه شریفه آمده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اولش اون تعبیر الا ما ظهر آمده، الا ما ظهر آمده. خب این آیه ابداع زینت را حرام کرده ولی در غیر زینت ظاهره. ما اگر فرمودن حتی اگر ندونیم که مقصود از زینت ظاهره چیه، آیا زینتی که خود به خود ظاهره یا زینت ظاهره وجه و کفین چه چیزی هست، اینا را بله ندونیم، ولی همین مقدار که تخصیص خورده دیگه، زینت غیر ظاهره شده، الا ما ظهر وقتی خارج شد مورد حرمت می شود زینت غیر ظاهره، همین مقدار که تخصیص خورده است به زینت غیر ظاهره ولو مجمل هم باشد مقصود از ظاهره چه چیزی هست، ولی این مانع از استدلال میشه دیگه. بالاخره نمیدونیم که این زینت غیر ظاهره به بدن زن در غیر زینت ظاهره، در غیر زینت ظاهره نگاه کردن حرامه، اما وجه کفین از مصادیق زینت غیر ظاهره است یا نه، احتمالی او را هم که بدیم نمیتوانیم به آیه استدلال بکنیم. پس اجمال ولو ما کلمه مراد از زینت ظاهره را هم متوجه نشویم، ولی استدلال به او آیه برای محل کلام که حرمت و نظر الی الوجه والکفین است تمام نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم کرده و در این اشکال که همطور که توضیح داده شد، ایشون در مقام تعیین زینت ظاهره نیست که زینت ظاهره چه چیزی هست بعد زینت غیر ظاهره چه چیزی میشه، تا بر اون اساس ما تطبیق بکنیم آیه شریفه را در دو قسمت مستثنا و مستثنامه. ولی اشکال دیگه ای که به این استدلال به آیه دوم شده، که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هست، اینه که خب ما به این آیه نمیتوانیم استدلال بکنیم برای حرمت نظر الی الوجه والکفین، چون در خود آیه استثناء شده زینت ظاهره، مقصود از زینت ظاهره چه چیزی هست، این قسمت را برمیگردیم به روایات با التفات با استفاده از روایات معلوم می شود که مراد از زینت ظاهره همین وجه و کفینه. بنابراین در خود آیه شریفه حرمت الابداع اختصاص پیدا کرده است به غیر وجه و کفین. از همون اول آیه دلالت به نحو مطلق ندارد. فرمودن در روایاتی که در روایات آمده است که این بله مراد از زینت در اینجا زینت بله زینت مراد از زینت ظاهره همون وجه و کفین هست. با استفاده از روایات میتوان به این نتیجه رسید. حالا اگر ما این روایت رو هم نداشتیم فی حد نفسی حساب بکنیم باز لا اشکال در این که این آیه شامل وجه و کفین نمی شود، چون استثناء شده است زینت ظاهره و من ازهر و مقصود از زینت در اینجا همین بله خود اون زیورالاتی که زن به بدن خودش می پوشه، اون که نیست که مثلا علنگو گردن بند اینا که نیست، بلکه مقصود از زینت همون موازه زینت هست. و الا نگاه کردن به خود این زینت با قدر نظر از این که در موزه باشه این که مشکل نداره. مقصود از زینت همون بدن مرأه هست. خب وقتی که زینت ظاهره استثناء شده، از هر مصادیق زینت ظاهره با وصف ظاهرش همون صورت دیگه وجه و کفینه. پس آیه شامل وجه و کفین نمی شود، هم با استناد به روایات و هم با قطع نظر استناد به روایات. روایاتش قبلا مطرح شده بود. ظاهر در استثناء چیه؟ برگردید. ظاهر بشه، ظاهر اصل در استثناء این که متصل دیگه. اصل در استثناء این که متصل باشه دیگه. در این قسمت شک هم داشته باشیم، اقتضای قواعد عربیه این که استثناء رو هم بر متصل بکنه. بس ایشون فرمودن که هم با استناد به روایات هم فی حد نفسی. روایاتش قبلا خونده شده. این روایات در باب بله روایات در باب 110 از ابواب مقدمات نکاح، اونجا روایات اونجا آمده است. در اون روایات بیان شده بله ببخشید روایات اون روایات باب این روایات در باب 109 از ابواب مقدمات نکاح اونجا ذکر شده. روایت بله روایت اول اون باب که صحیحه روایت اول اون باب که صحیحه فضیل هست اینه که کلینی از عده از احمد بن محمد از ابن محبوب عن جمیع عن الفضیل صحیحه فضیل ابن یسار قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبولتهن قال نعم. امام علیه السلام فرمود بله این ذراعین اینطورن. مقصود در این معلوم میشه که خود اعضای بدن زن به عنوان زینت هست، نه اون زیورالاتی که به بدنش مثلا می پوشن. و در ادامه در روایت اومده و مادون الخمار من از زینه و مادون از سواره. این در خمار جایی که برای زنی که خمار می پوشد، مادون الخمار من از زینه از همون زینه دیست که خداوند متعال نهی فرموده است از لایوبین به این تعبیر لایوبین زینتان. مادون الخمار و مادون از سواره این اون تر پایین تر از علنگو یعنی کفین به اون طرف دیگه بالاخره کفین را شامل نمی شود. این بر اساس این روایت این مازهر منطبق بر وجه و کفین می شود. این روایت اول، این روایت دوم هم روایت
وش
خمار دیگه، خمار که آویزون میشه، خمار که میانداختن و یزرب نه به خموره نه علا جویو بهن نه، این خمار که اینجور نبود که تمام صورت را بپوشونند، قنا نبود، خمار، خمار مادون الخمار، خمار همه صورت رو که نمی پوشونه که. اون قبلش اینجور گفته شده در قبلا در بحث های قبلی که رسم زنها در جاهلیت این بود که اونی را که داشتن خمار رو سری بالاخره مقنعه چیزی که می داشتن رو سرشون به جوری می بستن که گوش ها پیدا بود و گردن ها پیدا بود، ولی در آیه شریفه فرمودن یه جوری خمار را قرار بدید که به جیب شما برسد، بله ضربه به جیب بشود به گریبانتون، مقصود اینه که دیگه جوری باشه که گوش ها پوشیده بشه و گردن هم پوشیده بشه دیگه. نه اما این که صورت پوشیده بشه در آیه اینطور نیست. مادون الخمار، خود همین که تعبیر فرموده است که مادون الخمار، معلوم میشه که خمار یه قسمتی را نمیگیرد و یه قسمتی را میگیرد، اونی که زینت باطنه هست اون قسمت مادون خماره، اون قسمت بقیهش میشه قسمت ظاهره، زینت ظاهره. این روایت اول سیه فضل بود. روایت دومی که به استدلال شده در این قسمت موثقه ابی بصیر هست که بله موثقه ابی بصیر که سند این روایت هم در همون باب 109 اینه که کلینی از حسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن سعد ابن مسلم عن ابی بصیر، سعدان یا سعد اون که در بصایر سعدان ابن مسلم، این در این روایت هم اومده که قال سألت عن قول الله عز وجل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسک و هی القلب، قلب همون معنا کردن ای سوار دیگه، یعنی همون سوار یعنی علنگو دیگه، زینت ظاهره اینا هستن. خب اینجا اینکه شخص میتواند نگاه به مثلا نگاه به خاتم بکنه، نگاه به مثلا انگشتر بکنه، خود خاتم به اون به تنهایی که نیست، نگاه به انگشتری که در بدن زن هست، در دست زن هست، ملازمه داره با نگاه کردن به خود کف دیگه. در این حساب از این روایت استفاده می شود که نظر به کف هم مانعی نداره، این جزء زینت ظاهره. البته بحث من حیث السند در این روایت ابی بصیر هست، چون در مورد سعدان مسلم توثیق خاصی ذکر نشده. مرحوم آقای خویی فرموده ما از راه رجال کامل و زیاره حکم به وثاقت او می کنیم، اینم با توجه به این که خود مرحوم آقای خویی در اخیر عمرشون از این عدول کردن، این وجه تامی نیست، ولی وجوه دیگه برای توثیق سعدان مسلم هست. یکی این که از ابن ابی عمر در بعضی از موارد از اون روایت نقل میکنه، جز مرویان عن ابن ابی عمر بر اساس قاعده مشایخ ثلاثه. وجه دیگه اینه که این سعدان مسلم از کسانی است که اجلای اصحاب از اون روایت نقل میکنن، محدثین جلیل القدر از او روایت نقل میکنه، افراد متعددی مثل بله مثل عباس ابن عامر، حسن ابن محبوب که در اینجا مثلا محبوبه، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، یونس ابن عبدالرحمن، اینا همه جز روایت از سعدان مسلم هستند. در مورد او که تو تضعیف و قطعی وارد نشده، مورد از موارد تطبیق قاعده معارف میشه، توفیق معارف که مختار مرحوم آقای تبریزی بود. اگه در جایی شخص از معارف باشه و در مورد او قطع و ضعفی وارد نشده باشه، این اماره وثاقت او است. این قاعده در مورد سعدان مسلم هم تطبیق میکنن. و صلی الله علی محمد و آله.